أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل شیطی رو جلسه پیش شروع کردیم و بخشی از این فصل رو خوندیم. من ابتدا قسمت از ترجمه این بخش رو میخونم، البته شما جزوه که در اختیار شماست همه یه ترجمه رو نداره، بخشش رو داره. من از ابتدا میخونم. بدان که عطایا و بخشش های ظاهر در عالم بر دست عباد و بیرون از دست آنها دو قسم است. از آنها عطایای ذاتی و عطایای اسمایی و نزد اهل ازواق تمایز دارند، چنانچه از آنها هستند آنچه را از درخواستی در چیزی معین و از درخواستی در چیزی غیر معین، و از آنها هستن که از درخواست نیست، خواه این انواع درخواست در عطایای ذاتی باشد یا اسمایی. معین مانند آن است که کسی بگوید پروردگارا ببخشا مرا فلان چیز، و تعیین کند امری را به نحوی که غیر آن بر خاطرش نباشد. و غیر معین مانند آن است که کسی بگوید ببخشا مرا آنچه را خود میدانی که در آن است مصلحت هر جزء از ذات من، لطیف و کثیف، بدون تعیین آن. و خواهندگان دو سنف باشند. سنفی که شتاب زدگی طبیعی برمی انگیزدشان بر درخواست چه انسان عجول آفریده شده است، و سنفی دیگر که برانگیخته می شوند بر درخواست به خاطر آنکه اموری نزد خدا هست که در علم پیشاپیش مقرر شده است که دریافته نشوند مگر بعد درخواست. پس با خود می گویند شاید آنچه را از او سبحانه درخواست داریم از این قبیل باشد. پس درخواستشان از روی احتیاط است نسبت بدان چه واقع امر ممکن است بوده باشد، در حالی که نمی دانند در علم خدا چیست و نه اینکه استعداد قبولشان صلاحیت چه چیزی را به آنها می بخشد. چرا که از پیچیده ترین معلومات آگاهی در هر زمان خاصی است بر استعداد شخص در آن زمان، و اگر استعداد او را صلاحیت درخواست نبخشیده بود درخواست نمی کرد. پس نهایت علم اهل حضور که چنین چیزی را نمی دانند آن است که بدانند آن را زمانی که در آن خواهند بود، چه آنها به سبب حضورشان می دانند حق چه چیز را به آنها بخشیده است در آن زمان و قبول نکردند آن را مگر با استعداد. خب از اینجا را شما دارید، از این ترجمه از اینجا می خونم، این ترجمه را شما دارید. اینان خود دو سنف می باشند. سنفی از قبول کردنشان پی می برند به استعدادشان، و سنفی از استعدادشان پی میبرند به آنچه قبول خواهند کرد. این تام‌ترین درجه معرفت استعداد است در این سن، و از این سنف است کسی که درخواست میکند نه از روی شتاب زدگی و نه از روی امکان، بلکه درخواست میکند فقط برای امتثال امر خدا در قول او تعالی ادعونی استجب لکم. پس او عبد محض باشد و این خواهنده را همتی نیست متعلق به آنچه درخواست داردش، خواه معین باشد خواه غیر معین، همت او تنها در امتثال اوامر سرورش است. و چون حال اقتضای درخواست داشته باشد درخواست کند از روی عبودیت، و چون اقتضای تفویض و سکوت داشته باشد سکوت نماید. ایوب علیه السلام و غیر او مبتلا شدند ولی درخواست نکردند، رفت آنچه را خدای تعالی با آن مبتلا گردانده بودشان، سپس حال اقتضای آن پیدا کرد برایشان در زمان دیگر که بخواهند رفع آن را، و خدا هم رفع فرمود آن را از آنها. باز دوباره ادامه ترجمه. و شتاب خواسته و آهستگی آن به سبب قدر معین آن است نزد خدا، و چون درخواست و وقت موافق افتد سرعت بخشد اجابت را، و چون تأخیر نماید وقت در دنیا و یا در آخرت به تأخیر افتد اجابت، یعنی خواسته، نه اجابتی که همان لبیک از خدا باشد. بفهم این را. خب این یه چند فراز از سخنان شیخ ابن عربی بود در فصل شیطی. شیط سومین فرزند حضرت آدم علیه السلام هست و جانشین او و پیامبر. اسم او در قرآن کریم نیامده ولی در روایات احادیث آمده، در تورات اسمش آمده ولی در قرآن اسمش نیامده، منتها در اسکن روایات احادیث اسمش آمده. گفتم پس از این که آبیل هابیل رو کشت، حضرت آدم علیه السلام حالا بعضی میگن گریه و زاری زیاد کرد، خدای شیط رو به او بخشید. یه چیزی هم تو ذهن من هست که الان هرچی گشتم سندش رو بدن اگه نتونستم پیدا کنم دقیق این درست تو ذهن من هست یا نه، ولی یا شنیدم یا اشتباه میکنم، که تو شیط هبت الله، هبه یعنی چیزیست که به درخواست و کسب و اکتساب نیست. ظاهرن حالا اگر اشتباه نکنم، بعضی این طور تو ذهنم هست، اگر درست بگم، این که حابیل و قابیل رو با دعا خواسته بود حضرت آدم علیه السلام، و چون این طور شد که یکیشون قاتل شد یکیشون مقتول، یه دعا نکرد برای فرزند و شیط بدون دعا به او بخشیده شد و برای همین هبت الله هست. حالا این طور هست یا دعا کرده بعدن شاید بتونید با دقیق تر بگید، ولی در این که همه گفتن شیط هبت الله هست این بحثی نیست. و سومین فرزند حضرت آدم علیه السلام بوده. یه بخشی از این شرح جملات ابتدایی رو از خوارزمی خوندیم امشب، این بخش ابتدایی رو شرحش از ابن ترکه میبینیم، که البته باز بخشی از این رو در جلسه پیش دیده بودیم. آنگاه ادامه شرح خوارزمی که همون شرح قیصری هست بر ادامه سخنان شیخ رو ملاحظه میکنیم. شرح ابن ترکه، ابن ترکه میگوید که این فصل کاشف است از سر دمیدن فیض ذاتی، چون فصل حکمت نفسی در کلمه شیثی، نفسی همون دمه، نفس دمه با سا، شیث هم که اسم هم پسر سومه یا فرزند سومه آدم علیه السلام. حکمت نفسی میگه که این فصل کاشف است، این فصل توضیح میده که سر دمیدن فیض ذاتی، پس یه فیض ذاتی داریم که عطایای ذاتی اگه خاطرتون باشه جلسه پیش صحبت کردیم، و یه عطیه اسمایی داریم. در اینجا سر عطایای ذاتی رو و عطایای اسمایی رو بیان میکنه. پس اینجا میگه این فصل کاشف است از سر دمیدن فیض ذاتی و انبساط نفس رحمانی بر قوالب قوابل به حسب آنها. قوالب که همون جمع قالب، قوابل هم جمع قابله، پس که بر این قالب قابل ها گویا قابلیت، یک نوع قالبه. قالب معمولا یه چیز رو مشخص میکنه، یه چیز رو حد و مرز بهش میزنه و ساختاری میسازتش. پس از قابلیت به عنوان یک چارچوب، یک قالب یاد، که اینم بحث خوبی است، یعنی نکته جالبی است که هر قابلیت بالاخره چارچوبه، یه قالبه. اگر کسی با قابلیت در نظر گرفته شه، اون قابلیت یک قالبی میشه برای او، مگر اینکه یک نفر از قابلیت بره بیرون به اون قابلیت حالا که صرف بشه مثل احدیت. بنابراین غیر از اون این میشه قالب، قابلیت میشه قالب. پس سر دمیدن فیض ذاتی و انبساط نفس رحمانی، یعنی کشیده شدن نفس رحمانی بر قوالب قوابل به حسب آنها، پس به حسب آنها کشیده میشه هر کدومشون. هر کدوم این قالب ها یک چیز رو میگیره. آن اولین چیزیست که مترتب است بر مرتبه احدیت جمعی. در مرتبه احدیت جمعی قالب در کار نیست. اولین جایی که این اتفاق میفته وقتی است که قوالب شکل گرفتن و فیض ذاتی و نفس رحمانی به اونها دمیده میشه. و بعد حالا میگه فصل حکمت نفسی در کلمه شیثی. وچه اختصاص این حکمت به شیث این است که کاشف وجوه امتیاز قوالب قوابل است. چرا یه قالب فرق داره با یه قالب دیگری؟ یه قابلیت فرد با قابلیت داری. به حسب آنچه طلب میکنن آن را زبانهای استعداداتشان، با استعداد نه زبان قال، زبان حال و استعداد. از عطایای حقایق شهودی چی درخواست میکنن؟ عطایای حقایق شهودی که شهود کنن حقایق را در خودشون، و عوارف معارف وجودی و معرفتهای وجودی را. و آن اولین چیزی است که متولد می شود از والد اکبر، از آدم، بگیم یا والد اکبر یا حقیقت محمدیه متولد می شود، اولین چیزی که از اون متولد می شود. و نیز شیث هبت الله است در لغت، هبه یعنی بخشش، و آن همان است که گشوده می شود با آن ابواب خزائن کمالات، شهودی باشن یا وجودی. و اگه هبه نباشه، اول بایستی که هبه بیاد در کار، با هبه هست که گشوده میشه جهان در خزائن. بعد از اون دیگه بحث استعداد و کمال و این هاست. اول خود استعداد از کجا میاد؟ اونم باید هبه باشه دیگه. و در اینجا تلویحیست به رقوم. عرض کردم که ابن ترکه اسرار حروف و اسرار اعداد رو خیلی علاقه داره، بهش گاهی از اونها هم صحبت میکنه. در اینجا تلویحیست به رقوم، یعنی به حروف و رقم ها. و آن دو حرف شین و ثا هست که استکمال یافتن در آن دو سایر کمالات شهودی و ثبوتی. اشتمال دارد بر آنها شیر، یعنی کلمه شیر هم شهود هم ثبوت داره. البته در یه اندکی که میریم پایین تر شجره و ثمره هم میگه، بحث شجره و ثمره رو میگه. جلسه پیش راجع شهود و ثبوت صحبت کردیم و آن کلمه جامع خصوصیات بنی آدم است. همه خصوصیات بنی آدم در کلمه شیط هست، فاصل احکام امتیازی آنهاست و در این حال بین شه و سه فاصله افتاده، احکام امتیازی آنها را هم نشون میده. حاصل از نفس دم وجودی و نفس رحمانی. برای همین در این فصل بیان کرد امر دو خاتم را. بحث خاتم ولایت مطلقه و خاتم ولایت خاصه، در اینجا بحث یکی از جاهایی که شیخ ابن عربی یه بحث رو عنوان میکنه و سر صدای زیادی راه میانداره تو همین فصل که راجب اینکه خاتم ولایت مطلقه کیه. اینجا میگه عیسی علیه السلام هست خاتم ولایت مطلقه. بعد رو اینکه آیا پس حضرت مهدی علیه السلام چی خاتم اولیا هست یا نیست، اینجاها خاتم خاصه میدونتش. حالا در موردی که خاصه رو به چه معنای به کار میبره، مطلقه رو به چه معنای به کار میبره، بعدن بحثی هست که از فتوحات شارحان فصوص الکم انجام دادن، خواهید دید که به چه معنا میگه خاتم ولایت مطلقه. خاتم ولایت مطلقه یعنی ولایت غیر محمدیه. وقتی که میگه یک نفر خاتم ولایت مطلقه هست یعنی محمدی نیست، و وقتی میگه ولایت خاصه داره یعنی محمدیه. منتها شارحان فکر کردن که میگه مطلقه یعنی این که بعضی از شارحان یا منتقدان فکر کردن میگه مطلقه یعنی این که به طور مطلق ولیه و عیسی علیه السلام هست، اون که فقط به یه شکل محدود ولیه حضرت مهدی علیه السلام هست، که این یه مقداری خلاف اون چیزی است که تو فتوحات از فتوحات میشه استفاده کرد. حالا اون به موقعی که به جاش رسید میگه. برای همین در این فصل بیان کرد امر دو خاتم را، چون تفاوت و تمایزشون هم میخواد بگه. و کشان کلام در آن را به کسی که ختم میشود با او باب این نوع از ظهور. و آخر این فصل صحبت میکنه به یه شکل رمزی راجب این که این نوع ظهوری که ما درش به سر میبریم چگونه تمام میشه و به بطون میره. غافل مباش از دو عقد نیست. حالا اینجا دو تا عقد، دو تا ازدواج، دو تا نکاح هست که میگه از اونم غافل مباشه. در آخر این فصل راجع به دو تا ازدواج، دو تا نکاح هم شاید مرادشون این باشه صحبت میکنه. تا اینجا رو جلسه پیش خوندیم. چون برترین هدف این فصل کاوش از پله‌های کمالات بنی آدم است و واکاوی مواقف معارف و مواطن اذواق و مشاربشان، از اول ریشه شجره ظهور آن تا نهایت رسیدگی ثمره آن. یه هدف این فصل چیه؟ ببینیم پله هایی که بنی آدم بر اون پله ها بالا میرن به کمالات میرسن چه پله هایی و واکاوی کنیم مواقف معارف رو. حالا به چه معنای مواقف رو اینجا به کار میبره؟ به معنای نفری به کار میبره یا به معنای همین عمومی کلام؟ بایستی واکاوی کنیم مواقف معارف رو و مواطن اذواق رو و موطنهای ذوقها را که ببینیم ذوقها کجا صورت میگیره و مشاربشان را و مشربهاش. مثلا شما میگید عیسوی مشرب یک نفر، موسوی مشرب یک نفر، یکی ذوق این چیز رو داره یکی ذوق اون چیز رو نداره. چرا یک کسی ذوق این رو داره ذوق اون رو نداره؟ چرا یک کسی با یک معرفتی میسته یک کسی با یک معرفت دیگری میسته؟ اینا رو واکاوی کنیم از اول ریشه شجره ظهوران، از اول ریشه درخت ظهوران که ببینیم از کجا اینا پدید میان تا نهایت رسیدگی ثمره آن. در همین میگه از اول شروع میکنه از آدم تا خاتم. تو این فصل هم صحبت آدم هست که از آدم فرزندانش چگونه به دنیا آمدن، هم صحبت خاتم هست که چگونه این ظهور بنی آدم ختم میشه، تمام میشه، به پایان میرسه تا نهایت رسیدگی ثمره آن. ببینید کلمه شجره و ثمره رو که به کار برد، حالا باز از اون نکاتی که خودش عادت داره انجام میده مسائل حروفی میگه و آن همان است. یعنی مطلبی که ما داریم اینجا میگیم، میگیم از اول ریشه تا آخر ثمره، ریشه شجره تا رسیدگی ثمره تو این فصل میخواد صحبت بشه، به تلویح اشاره شده است به این مطلب. در چی؟ به آن دو حروف ظاهر شده با آن دو یای جمعیت، یعنی شین شجره و ثاء ثمره. یای که بینشونه چیه؟ میگه اون یای جمعیته. بنابراین آنچه به فصاحت سخن گفت از آن کلمه شیثیه که کاشف است از قابل که جمع شده است در یای نسبت، یا میگه این یای نسبته و هر قابلی با توجه به نسبت اصلی که داره یه قابلیتی رو از خودش ابراز میکنه که جمع شده است در یای نسبت اصلی جمعی او دو خصوصیت شین شجره و ثاء ثمره. نکته مهمی میگه در نسبتی که شما دارید با اون احدیت جمعی دو چیزتون رقم خورده، ریشتون و میوتون، یعنی مبدأتون و معادتون. معاد و مبدأ هر کسی تعیین میشه با نسبتی که با اون احدیت جمعی داره. پس میگه در یای نسبت دو تا چیز هست، یکی ریشه شجره، یکی هم رسیدن ثمره. برای همین این فصل اشاره داره به آغاز بنی آدم و پایان بنی آدم، چه به صورت یک نوع چه به صورت یک فرد، فرد فرد افرادش. گویی که تو آگاه شدی بران هنگام سخن از دو قبضه. میگه شاید متوجه شده باشی به این نکته که من دارم میگم. اون موقع که گفت آدم را با دو دستم آفریدم، به شیطان گفت چرا سجده نکردی بر کسی که با دو قبضه خودم، با دو دست خودم آفریدم. میگه اونجا که سخن از دو قبضه گفت، دو تا دست گفت، شاید متوجه شده باشی که این همچین چیزی منظورشه، مبدأ و معاد. گویی که تو آگاه شدی بران هنگام سخن از دو قبضه، خب اونجا حالا که این چنین هست اشاره فرمود، یا حالا که اینجور هست بحث اینه، این تا حالا مبتدای کلامه، میگه چون هدف از این فصل این است، حالا اشاره فرمود به تقسیمی که خارج میسازد صنف صنف آنها را، یه تقسیم بندی میکنه که هر تکه از این تقسیم رو میگه یه شقشین یه شقشین بیان میکنه و بیان میکند وجوهی را که تمایز مییابند با آنها بعضیشان از بعضی. بعد میگه که یه تقسیم بندی رو شروع میکنه که هر صنفی از اینها تو این تقسیم صنفهای مختلف رو روشن میکنه و ویژگی های هر صنف رو هم مشخص میذاره با تمایزی ذاتی، یعنی بگه که ذاتن اینا چگونه از هم متفاوتن. چه درخواست درخواست کنندگان، خب حالا پس از اینجا دوباره یک نکته دیگر رو میگم، برای اینکه درخواست درخواست کنندگان اصل مقوم خصوصیت آنها، شروع میکنه میخواد بگه که هدف این فصل چی شد، بگه که با توجه به نسبتی که هر کسی داره با اون هدیت جمع، ابتدا و انتهاش، مبدا و منتهاش مشخصه. حالا بنابراین هر گروهی به خاطر این یای نسبتی که دارن ریشش یه جاست، مقصدش هم ثمرش هم یه جا. حالا میخواد بگه این اصناف مختلف چه خصوصیاتی دارن با خصوصیت تمایزی ذاتی که ذاتن اینها رو تفکیک کنه، نه مثلا بگه که این یکی لباس مشکی میپوشه بلاس آبی میپوشه، این مقصود نیست. ذاتن اینها چجوری با هم تمایز دارن، تمایز ذاتی اینها رو میخواد بگه، نه تمایزهای سطحی و عرضی اینها رو، غیر ذاتی اینها رو، میخواد تمایز ذاتی این افراد رو بگه، بنی آدم رو بگه. چون میخواد تمایز ذاتی بنی آدم رو بگه، چرا حالا میگه که در این بحث چرا میاد بحث سوال و عطیه و این، برای این که چه درخواست درخواست کنندگان اصل مقوم خصوصیت آنها، علت این که این طور ذاتن دیگری طور دیگری ذاتن خاطر درخواستشونه. بارها شده هر کس از من بارها دیدم، حالا هر کسی میگه، افراد زیادی میگن ما چجوری این چیزایی که مثلا میگید خوبه، مثلا ما چجوری اینا رو داراشیم، میگم صدق در طلب، میگم اون که داریم خیلی دلمون میخواد، این متوجه نمیشن که ندارن، هرچی هم میگم که نداریم نمیگیریم برای اینکه نمیخواهیم، میگن نمیخواهیم، اون که میگید میخواهیم دروغکی میگه میخوای. من مثال زدم همین اخیرم چند پیشم مثال زدم برای یه نفر، گفتم که شما که میخواستی بیای اینو اینجا هم زدم، بیای اینجا به این کشور، قید پدر مادر خواهر برادر دوست خاطرات بچگی کشور وطن مخاطره زندگی و ریسک بیکاری و همه چیزها رو زدی خریدی اومده، خب نصیبت شده دیگه، میخواستی معلوم میخواستی، یک صدام اینها رو برای اون چیزی که میگی میخوایی حاضری بدی بد میدن، نمیخوایی، میگی دوست دارم اینها رو ولی صدق در طلب نداری، صادقانه نمیخوایی، هر کسی صادقانه بخواد میگیره. بنابراین میگه که چون تمایزات ذاتی اینها مقومش درخواست درخواست کنندگان، اصلش درخواست درخواست کنندگان، بحث رو از اینجا شروع میکنه، چه درخواست درخواست کنندگان اصل مقوم خصوصیات آنهاست، خصوصیت هر شخصی ناشی از درخواستشه، که مترتب است بر آنها، آغاز شده از اصل انزال یه درخواست استرداده، بله اصلی ترینش استعداده، ولی میتونه غیر استعدادم باشه، مثلا با زبان حال و اینام باشه، با قالم باشه، ولی اصلیش استعداده. و خصوصیت‌ها مترتبن بر درخواست ها، آغاز شده از اصل انذار. یعنی این خصوصیت ها از کجا شروع شدن؟ از اصل نزول، به تدریج در آن مواقف، یعنی نازل شدن به تدریج، هی آمدن پایین در خصوصیت های مختلف نازل شدن و مترقی در مدارج کمال خود تا حضرت ختمیگر. خب و بالا میرن اینا دوباره در مدارج کمال خود تا حضرت ختمیگر و ختم میشن به ثمرشون، به میوهشون. خب حالا که اینطور شد، میگه که چیکار کرد؟ اشاره کرد به این مطلب با قول خود: اعلم ان العطایا والمنح الظاهره، بدان که عطایا و بخشش های ظاهره فی الکون، علا عید العباد و علا غیر عیدیهم، به دستان عباد و یا بر غیر دستان آنها. خب اینجا الان ابن ترکیه نکته ای رو میگه، میگه این سخن شیخ ابن عربی بود. شیخ ابن عربی گفت بدان که هر عطیه‌ای، هر بخششی که ظاهر شده است در کون اکوان، بر دست بندگان خدا یا بر دست غیر آنها. اینجا میگه یعنی خواه با واسطه باشد یا بدون واسطه. اینجا میگه که ایشون اینو اینجور تقسیم بندی رو با واسطه و بدون واسطه گفت هست، خواه با واسطه باشد یا بدون واسطه، این برداشتشونه. علا قسمین، بر دو قسمه، هر عطیه‌ای، هر بخششی بر دو قسمه. اول گفت یا با واسطه است یا بدون واسطه، بعد گفت اینا هر کدومشون دو قسمه. منها ما یکون و عطایا ذاتیه و عطایا اسماییه، از آنهاست آنچه عطایای ذاتی می باشد و عطایای اسمایی. پس قسمت چهارتایی است، چون اونجا گفت یا با واسطه یا بدون واسطه، بعد گفت یا اسمایی یا ذاتی، گفت چهارتا شده. و تتمیز و تمایز دارن همه این اقسام. شما از کجا میگید که این مستقیمه، اون غیر مستقیمه، این ذاتیه، این اسماییه؟ تمایزشون چگونه است؟ میگه عند اهل الاذواق، تمایز دارن نزد اهل ذوقها. ذوق یعنی کسی که یه چیز رو به طور وجودی میفهمه، میشناسه و نه با استدلال. به خاطر آنکه صاحبان عقول و ارباب نظرات فکری مطالب را از اسباب معده میخواهند. چرا گفت اینا تمایز دارن نزد اهل اذوا؟ چرا اسم اهل ذوق رو به کار برد؟ که به خاطر اینکه غیر اهل اذوا که صاحب فکرند و اندیشه، اینا رو از علت اصلیش نمیخوان، از علت معده میخوان، علت تامه نمیخوان. و راه اهل قیاس های رساننده به آنها را میپویم. اینا که اهل ذوق نیستن، با قیاس و استدلال میرن جلو و در نتیجه محجوب هستن از عطایای ذاتی و مواهبی که پاک هستن از توسل به وسائل. بنابراین اینها نمیتونن عطایای ذاتی و موهبتهایی را که واسطه بین اونها در کار نیست، اونها را بشناسن.
بخشی یعنی اهل ذوق این رو بدون واسطه میفهمن و درخواست میکنن، چون بدون واسطه و مستقیم به
ذوق خودشون واقف هن. بله، میخواد که اینا تمایز رو تشخیص میدن با ذوق خودشون، نه از طریق استدلال و علت و معلول.
ولی با ذات اگر که مثلا خود استعداد رو ما در نظر بگیریم که استعداد ذاتی باشه، واسه رابطه
شما نمیتونم استفاده کنم. این نیاز اشتباهی رو مثلا یه موقعی برامون یه چیزی که به اشتباه تلقی می‌کنی برامون هم شاید خوب نیست و اصلا مجنستر که هم شاید با همون نداره و تلاش می‌کنه. اون چیه؟ اون اگه ذاتی باشه که اشتباه توش راه نداره، اونا فکریه که توش اشتباه راه داره. الان یادتون باشه هفته پیش ذاتی رو چجور معنا کردیم. شما اگر بگید مثلا بگید من کفش میخوام، ممکنه کفش نخواهید، ممکنه که مثلا فرض کنید که لباس بخواید. اما اگر شما بگید من پول میخوام، خب میگه این هر موقع کفش خواستید کفش میخواید، هر موقع لباس خواستید لباس میخواید. ذاتی اونه، یادتون باشه ذاتی رو معنا کردیم جلسه پیش، ذاتی اونیست که شما درش اشتباه هم، چون هر جای به جای خودش خرج میشه. اشتباه در مورد غیر ذاتی ها معنا داره که اسپسیفیک هستن، خاصن، ذاتی ها خاص نیستن، احدی و بسیطن
و در اون اشتباه
رخ نمیده.
اصلا؟
نه دیگه واقعا خرجش ممکنه اشتباه رخ بده، خودش اشتباه نیست. و نیز قول آنها به علیت منافات دارد با آنچه در دستان عبادی است که عطایای ذاتی سیراب می‌گرداندشان به نیک از اقسام مذکوره. اینا که میگن از طریق علیت و اینها منافات داره با این چیزی که در دستان عباد خدای تعالی است، از عطایای ذاتی که هیچ علتی نداره و هیچ سببی نداره. کما ان منها ما یکون و ان سؤال فی معین و ان سؤال فی غیر معین و منها ما لا یکون و ان سؤال. چنانچه از آنهاست، آنچه از درخواستی است در چیزی معین و از درخواستی در چیزی غیر معین، و از آنهاست آنچه از درخواست نیست. خب پس تقسیم بندیش یادتونه، گفت عطایا بخشش ها یا مستقیما یا غیر مستقیم، دوتا شد، یا ذاتی هن یا اسمایی، چهارتا شد. حالا میگه که اونا هم این چهارتا یا از درخواست معینن یا از درخواست غیر معین یا از درخواست نیستن اصلا. این سه تا در چهارتا میشه 12 تا و این سه قسم است در چهارتا که حاصل میشود از آنها 12 صنف. پس اینجا 12 صنف شد درخواست. و بدان اشاره فرمود با قول خود سوا کانت العطیت و ذاتیتن او اسماییت، خواه این انواع درخواست در عطای ذاتی باشد یا اسمایی. خب تا اینجا تقسیم از تقسیم عطیه بود، حالا تقسیم درخواست کننده هم توضیح میده. حالا قبل از اون بهش برسیم. فعل معین، ایشون معین میخونه، بعد گفتن معین، ابن ترکیه میگه معین اسم فاعله، فعل معین، پس معین یعنی تعیین کننده نه تعیین شده. پس تعیین کننده از خواهندگان که من یقو رب اعتنی کذا فیعین امرن ما لا یخطر له سوا، مانند آن کسیست، اون که تعیین میکنه، مانند آن کسیست که بگوید پروردگارا ببخشا مرا فلان چیز و تعیین کند امری را به نحوی که غیر آن بر خاطرش نباشد. مثلا شما میگید که چیز خاص میخوایی، میگید که فرض کنید که خدا یا به من یک کتاب خاص بده، یک وسیله لباس خاص بده، یک چیز خاص مد نظر کنه. و غیر المعین، و غیر معین و آن کسی که تعیینگر نیست، تعیین کننده نیست از آنها، از سوال کنندگان، که من یقول اعتنی ما تعلم فیه مصلحتی من غیر تعیین لکل جزء من ذاتی. و غیر معین یعنی کسی که تعیینگر نیست، تعیین کننده نیست. غیر معین مانند آن کسی است که بگوید ببخشا مرا آن چرا خود میدانی که در آن است مصلحت هر جزء از ذات من. چون انسان یه بود که نداره، ابعاد مختلفی داره، حالا یه چیزی برای یه بودش بگیره بر بود دیگری ضرر داشته باشه. این میگه هر جزئی از ذات من مصلحتش رو تو میدانی، اون چیزی که برای همه مصلحتش رو میدانی ببخش. روحانی باشد آن جزء ذاتی از قضایی که مقوم آن است یا جسمانی، من لطیف از لطیف، مانند علوم و معارف و اعمال صفا بخش قلب، نورانی گرداننده روح، هدایتگر سویان، و کثیف باشم و کثیف مانند خواهش ها و لذت های نفسانی و دیگر قضاها و افعال کدورتزا برای قلب، تاریکگر روح، گمراه کننده از سوی او، یعنی از راه روح خدا انسان رو گمراه بکنه، و تعیین نمی کند چیزی را از آن در دعایش چنانچه گفته شده است. حالا یه بیت عربی رو میگه، این نویس شاعرش کسی است به اسم الباخرزی یا بخاری هم گفتن، و کلتو الال محبوب امری کله فا انشاء احیانی و انشاء اطلفا، بر عهده دوست گذاشتم همه امورم را، خواه زنده گرداندم خواه هلاک. چند تا بیت در همین معنا من از فارسی آوردم، اینا رو ابن ترکه نیاورده، دیدم حالا این اشعار رو تو فارسی قشنگتر شد بتونیم بیاریم چند تا. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، دوتان چه تو اندیشی حکمان چه تو فرمایی، فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خود بینی خود رای. این از حافظه، این که مصلحت رو به خدا واگذار میکنه اینجوریه دیدش. گر تیغ بارد در کوی آن ما، گردن نهادیم الحکم لله، آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. اینا از حافظ بود.
نه. نسبت به غیر
نه چیز خوبه، منتها در کل اینها مثلا کلاسیفیکیشنشون اینه که میگن اینها کدورتزان، ولی برای این کدورتزان نیست. حالا اگه برسیم به خوارزمی، خوارزمی دو بیت داره، ببینم پیدام کنم، چون طمع خواهد زمن سلطان دین، پاک بر فرق قناعت بعد از این. حالا مثلا طمع یه چیز کدورتزاه معمولا، ولی اگر سلطان دین ازش طمع بخواد، بگه که طمع بکن، حریص باش، حاک بر فرق قناعت بعد از این. او گدایی خواست شاهی چون کنه، او مذلت خواست عزت کی تنه. اگر گدایی خواست گدایی میکنم، اگر ذلت خواست رو به عزت نمیبرم، اگر عزت خواست رو به ذلت نمیبرم. بنابراین این میگه که اگر مصلحت من در عزت عزت، اگر در ذلت ذلت، بنابراین از این جهت که برای این شخص این اثر رو داره، ممکنه برای شخص دیگری اثر چیز دیگری باشه. این در مورد همین تسلیم مولانا، این در غزلی که میگن آخرین غزلش، البته من خیلی مطمئن نیستم آخرین غزل باشه، بکنم هم افرادی خود خیال بافی کردن از روی معنای غزل. رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن، ما این موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن. این همونیست که واگذار میکنه، میگه که دست تو هر جور که صلاح دیدی. ابن ترکیه میگه این مقام واصل شدگان به حمای حب، قرقگاه دوستی و لواء ولا، پرچم ولایت است. این کسی که اینجور میگه، میگه که میخوای زنده کن میخوای بکش، این کسی است که وارد قرقگاه دوستی شده و تحت پرچم ولایت قرار گرفته. چنانچه گفته شده است، اینم از ابن فارزه. ابن فارز میدونید تائیش معروفه، غزلیات عاشقانه زیادی داره، از شعرای مصریه که قدیم مصره. ما بین ذال المنحنی و ذلالهی ذل المتیم و خدیب ذلالهی، در بین درخت سدر بیابانی. این ذال منحنی گفتن که یعنی حالا اینجا منحنی یعنی خم شده، یک نوع درخت سدره که در بیابان میرویه، در بین درخت سدر بیابانی خم شده و سایش، یعنی یه درخت سدر، سدرت المنتها هم همون که در بیابان رویده و یه سایه هم افکنده. ظل المتیم، دل شده ای گم شد، یعنی تو سایه او گم شد، ولی من راه یافتم در گم شدن او. من اون که گم شد، اون گم شده چون فانی شده در خدا، اون حالا هدایتگر میشه. من راه یافتم با یا در گم شدن و یا با گم شدگی او. اون که گم شد در خدا فانی شد. اینجا گفت چی؟ گفت این مقام کسانی است که در تحت پرچم ولایت هستن، یعنی کسانی که به این کسی که ولی خدا شده تمسک میجویند. ابن فارز هم گفت چی؟ گفت من هدایت شدم در دل شده ای که گم شد، یعنی کسی که گم شد موجب هدایت من شد، نه از طریق خلف که شما بگید که مثلا فرض کنید که ادبت که آموختی از بی ادبان. مقصود نیست، مقصود اینه که اون چون فانی شد راه رو پیدا کرد، من حالا توسط اون گم شده فانی اون ولی هدایت میشم. بله اینم ممکنه باشه، حالا من بس نگاه کنم، ولی این که به ذهن من آمد شاید این باشه که من هدایت شدم، یا وحتدا به زلالهی، یا با اون گم شدنش چیز شد هدایت شد، اونم ممکنه. و همه این اقسام به اعتبار معطی، بخشنده و مسئول خواسته بود، ولی به اعتبار سائلین یعنی خواهندگان آن تقسیمی دیگر است که بدان اشاره فرمود با قول خود. با قول خودش یه تقسیم بندی دیگری رو اونجا گفت، و سائلونه و خواهندگان از آنها نیز صنفان، دو صنفان، صنفان بعثه علی السؤال استعجال و طبیعی فان الانسان خلق عجولا. خواهندگان هم دو صنفان، سؤال کنندگان هم دو صنفان، صنفی که برمی انگیزد او را بر درخواست شتاب زدگی طبیعی، زیرا که انسان شتاب زده آفریده شده است یا عجول آفریده شده است، یعنی ذات انسان شتاب زدگی است. این نکته ای را اینجا میگه بد نیست ابن ترکه، و آن بدان خاطر است که از شأن طبیعت و گل قابلیت لازبش، چون خدا این از چی آفرید؟ از گلی که لازب بود، لازب یعنی چسبنده. میگه از شأن طبیعت و گل قابلیت لازبش آن است که بچسبد به هر آنچه گمان میبرد در آن از کمال عاجلش. تا فکر کنه که یه چیزی همین الان دم دستی برای او سود داره میچسبه بهش، ولش نمیکنه. این میگه به خاطر همین هست که گلش گل لازب بوده. و صنف الاخر بعثه على السؤال لما علم ان ثم امورا عند الله قد سبق العلم بانها لا تنال الا بعد السؤال. خب یه عده ای سوال میکنن، سوالشون به خاطر شتاب زدگیشون، یعنی دعا میکنن و از خدا یه چیزی میخوان به خاطر شتاب زدگیشونه سوال میکنن. یه عده دیگری سوال میکنن به خاطر اینکه میدونن در علم خدا یه چیزایی رو تعیین شدن که اینها بدون درخواست به کسی داده نمیشه. مثلا فرض کنید که شما مثلا یه کسی تر درس می‌نویسه، یه درس رو می‌نویسه میاره، ولی یه سری چیزها رو تو درس نمیگه، گذاشته فقط اگه سوال شد میگه. بنابراین یه دانش آموزی یه کسی ممکنه بگه که خب این شاید مربوط باشه به درس، من سوال میکنم ببینم مربوط هست یا نیست. در کلام تقدیم و تأخیریست، یعنی به خاطر آن که میداند اموری هستند، میدونه یه چیزایی هستند، علمش برمی‌انگیزد او را. این دانستنش موجب برانگیزش او میشه و این صرف برترین خوانندگان محجوب است از حیث مرتبه. حالا اینش میگه این طرف محجوبه چون نمیدونه استعداد چیه، ولی از حیث مرتبه توی محجوبان از همه بالاتره. چرا که برانگیزنده برای درخواستش علم است. یه علم اجمالی باعث شده که او تشویق بشه به درخواست. برای همین او را در ترقی میبینی از علم به قول آنجا که میفرماید. حالا این چه نوع ترقی هست؟ بایدش فکر که فیقول فلعلا ما نسأله فیه سبحانه یکون من هذا القبیل فسؤاله احتیاط لما هو الامر علیه من الامکان. پس با خود میگویند این افراد گروه دوم، با خودشون میگویند اینا از رو عجله سوال نمیکنن، از رو احتیاط سوال میکنن، میگن شاید آنچرا از او سبحانه درخواست داریم از این قبیل باشد. پس درخواستشان از روی احتیاط است نسبت بدان چه واقع امر ممکن است بوده باشد. یعنی ممکن است مطلوبش از اموری باشد که مشروط به درخواست است، هرچند از روی یقین نمیداند آن را، چون موقوف است بر اطلاع از آنچه در علم الله است. هر کس یقینی بخواد بدونه بس اطلاع به علم خدا داشته باشه. و هو لا یعلم ما فی علم الله و ما لا یعطیه استعداده فی القبول، در حالی که نمیدانند در علم خدا چیست و نه اینکه استعداد قبولشان صلاحیت چه چیزی را به آنها میبخشد. اینا نمیدونن که در علم خدا چیه و استعدادشون صلاحیت چه چیز رو به آنها داده. بعد همینجوری سوال میکنن چون حدس میزنن شاید این از اون اموری است که برای اونها مقدر شده. زیرا اگر میدانست آن را، اگر میدونست چی براش مقدر شده، هر آینه میدانست آنچه در علم الله هست را نیست. اگر میدونست چی بر خودش مقدر شده، اون چی که در علم خدا هست را هم میدونست، چرا که آن تابع این است. یعنی استعداد انسان تابع علم خدا. هر کس استعداد خودش رو بشناسه علم خدا هم شناخته. من عرف نفسه فقط عرف ربه. بعید نیست که اطلاع بر خصوصیات، حالا این نکته رو میگه بدم نیست، میگه بعید نیست که اطلاع بر خصوصیات هر استعدادی بدان چه مناسب آن است از امور به طور اجمال برای اهل فراست باشد، مانند وقوف بر قابلیت یکی برای طب و دیگری برای فقه و دیگری برای حساب و غیران از صنایع و حرفه ها. لیکن کلام در تفصیل خصوصیات آن استعدادات است به حسب ازمنه و اوقات و آنچه شایسته است برای او در هر حینی. ببینید این حرفی که می‌زنم، یه عده به حساب فراست ممکنه چیزای حدس و گمان‌های داشته باشن. در قضیه حضرت یوسف داستان، حضرت یوسف علیه السلام، شما می‌بینید همش یه فراست‌هاییست، یه تیزهوشی‌هاییست که دیتیلش رو نمی‌دونن. مثلا یعقوب علیه السلام میگه این خواب رو نگو، خدا بر تو نعمت رو تمام میکنه تو اینها، ولی نمیدونه که چجوری این نعمت تمام میشه، از کجا این نعمت به او میرسه، ولی یه چیز اجمالی رو میدونه، جزئیاتشو نمیدونه، منتظر در زمان براش روشن شه. وقتی که برای بچه های دیگرش، برادران یوسف میان میگن که گرگ او رو خورد، میگه که نه بل سر ولد لکم انفسکم امر، چه چیزی رو براتون نفستون آراسته ساخته، این طوری که شما میگید نیست. بازم نمیدونه چه اتفاقی افتاده، نمیدونه تو چاه کجاست، ولی میدونه که این که اینا میگن نیست، با به یه فراست یه چیزی رو متوجه میشه، باز جزئیاتش نمیدونه. کاروانیان اون رو از آب میگشن بیرون، بشارت میگن یا بشراها داغلان، بشارت بشارت مجده، باز نمیدونه این مجده اصلش مال کیه چیه، ولی به یه چیزی پی میبرن که این مجده. عزیز مصر میخردش، به زنش میگه اکرمی مطبا، او رو گرامی بدار، ممکنه سودی برام، امیده که سودی به ما ببخشه و یا پسرمون به سرخاندگی بگیریمش. بازم نمیدونه چیه این مطلب، فقط میگه انشالله امیدوارم که به ما یه سودی میبخشه، ولی این سود چیه، جزئیاتش چیه، هیچ نمیدونه. سراسر داستان حضرت یوسف علیه السلام نگاه میکنید، یا زنای مصری میگن که ماشاءالله این بشر نیست، این ملکیست کریم، بازم نمیفهمن چیه، دوباره برمیگردن توی مود دیگر. از کلن همه رو فراست چیزا رو متوجه میشن، اما جزئیاتشو متوجه نیستن، دیتیلشو نمیدونن. اینم همینو میگه، میگه ممکنه اشکال نداره که این نفر با فراست یه چیزی رو متوجه بشه اجمالی، ولی جزئیات این که چگونه، چجور و در چه کپسیتی، در چه وضعیت این آشکار میشه، اینو نمیدونن. و اینه که لأنه من اغمز المعلومات الوقوف فی کل زمان فرد على استعداد شخص فی ذلک الزمان، چرا که از پیچیده ترین معلومات آگاهی در هر زمان خاصی است بر استعداد شخص در آن زمان. این که همین الان بگه چه اتفاقی قرار بیفته برای من، این از پیچیده ترین مسائله. این که کلی بگه که من قراره که مثلا فرض کنید عالم بشم، فقیه بشم، یا او فقیه میشه، او طبیب میشه، این ممکنه برای عده بگن این طبیب میشه مثلا. لأنه من اغمزم، این از پیچیده ترین معلومات آگاهی در هر زمان خاصی است بر استعداد شخص در آن زمان، چنانچه برای سائل است اگر از اهل حضور باشد، چون او میشناسد مقتضای حال خود را، و او لولا ما اعطاه الاستعداد السؤال ما سأل فقایت و اهل الحضور. پس این از پیچیده‌ترینه، و اگر نمی بود استعداد همین سوال، همین که بخواد وگم سوال کنه، مبهمم سوال کنه، باز یه استعدادی برای این سوال مبهم داشته که سوال کرد، اگر نمی داشت سوال نمی کرد. پس قایت اهل حضور، نهایت علم اهل حضور این است که، یعنی حالا ایشون اهل حضور رو اینجوری معنا کرد، یعنی قدر کنندگان منازل صحراهای علل و بیابانهای اسباب، پیشی گرفتگان از مسالک اهل بود و دورترین مقامات، الذین لا یعلمون مثل هذا، که چنین چیزی را نمیدانن قبل ورود وقتش. اینجا حال ایشون میگه اهل حضور دو گروه هم، یه گروه میدونه یه گروه نمیدونن. الان شیخ داره راجع به اون اهل حضوری صحبت میکنه که نمیدونن، نه همه اهل حضور. چه از اهل حضور کسانی هستن که میدانن آن را با همه قمودت آن، ولی اونا که نمیدونن قایت معرفتشون آن هست که ان یعلموه فی الزمان الذی یکونون فیه فانهم لحضورهم یعلمون ما اعطاهم الحق فی ذلک الزمان و انها ما قبلو الا بالاستعداد. پس قایت معرفت و علم اهل حضور اینه که چون خودشونو میدونن، تحولاتی که در خودشون اتفاق میفته متوجه هستن، وقتی که یک عطیه جدید دریافت میکنن میفهمن که اینو دریافت کردن، میفهمن پس استعداد این رو داشتن، اگر استعدادشو نداشتن دریافت نمیکردن. زیرا موطن استعداد و موقف قابلیت، این نکته هم قابل توجه بهش فکر کنید، زیرا موطن استعداد و موقف قابلیت اقدس از آن است، پاکتر از آن است، برتر از آن است، نگو مقدس، گفت اقدس از آن است که در آنجا برای حجاب بود حکمی باشد. هیچ کسی در مورد استعداد هیچ حرفی نمیتونه بزنه دقیق، با فراست کلی اشکال نداره، اما دقیق نمیتونه چیزی بگه. یا برای قهرمان غیبت نفوذ امری، کسی که غایب از استعداد امرش نافذ نیست در استعداد، یه اقدس از آن استعداد که محجوبان و غایبان بتونن نظری درش موردش بدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شهر حسین خوارزمی رو ادامه شهرش رو میبینیم. قسمت نخست رو جلسه پیش دیدیم و هم سنفان یعلمون من قبولهم استعدادهم و سنفان یعلمون من استعدادهم ما یقبلونه. و ایشان دو گروه هم، یکی که به واسطه یک قبول حال استعداد خیش دانن، چون اهل استدلال، از اثر به مؤثر، و دیگران که از استعداد خیش بدانن که چه چیز قبول خواهند کرد، چنان که استدلال کننده از مؤثر به اثر. هذا اتم ما یکون فی معرفت الاستعداد فی هذا السن، و تمام ترین ادراک در معرفت استعداد معرفت صنف اخیر است که از استعداد راه به سرحد قبول برند. یکی که میفهمه که استعداد چی داره، میفهمه که چه چیزی رو قبول خواهد کرد، پذیرفت. صاحب این ادراک را اطلاع به عین ثابته خیش و به احوال آن میباید، بلکه به اعیان دیگران و احوال ایشان، تا به مشاهده اعیان و مطالعه اقوال آن در علم حق از جمله مقربانی باشد که کتاب مرقوم یشهده المقربون بیان قرب ایشان می کند. اینجا خدای متعال می فرماید کتاب ابرار رو مقربان می دونن. میگه بنابراین چنین شخصی عین ثابت دیگران رو هم ممکنه بدونه. و این طایفه اند که فوج طالبان را از حدیث نقصان به اوج کمال توانند رسانید. اینا میتونن دست کسی رو بگیرن ببرن بالا، برای اینکه اینا میدونن استعداد چه چیزی رو اون شخص داره، و چیزی که استعدادش رو نداره بهش نمیدن، و چیزی هم که استعدادش رو داره محروم نمیسازندش از اون چیز. امن هاز السن من یسالو لال الاستعجال لال الامکان و انما یسالو امتثالا لامر الله فی قوله تعالی ادعونی استجب لکم فهو العبد المحض. و بعضی از صنف به سائلان از آن قبیل است که به حضور دائمی عارف استعداد خیش است و مطلع بر آن چه فایض می گردد از تجلیات حق بر وی به حسب استعداد. لاجرم طلب او نه برای استعجال است و نه برای تصور امکان حصول مطلوب به شرط سؤال، بلکه برای امتثال حضرت ذوالجلال است که می فرماید ادعونی استجب لکم. یه گروهی هستن که نه شتاب زده هستن، نه روی احتیاط سوال میکنن، بلکه از روی امتثال سوال میکنن، چون اینا میدونن استعداد خودشون رو، میدونن که استعداد دارن، زمانش که یه چه وقتی شکوفا میشه، چه وقتی بهشون بخشیده میشه، بنابراین هیچ چیزی ندارن. خب پس چرا دعا میکنن؟ میگه برای امتثال این فرمان الهی، برای اینکه این اولیا میگوین که دعا نکردن نوعی تکبر ورزیدنه با خدا، بنابراین دعا میکنن ولی دعاشون یک جوریست که چیزی تو دعاشون نمیخوان، و بنابراین گویی دعا نکردن، بیشتر شبیه مناجات دعاشون.
این افرادی که آیتشون گفتن که میتونن مثلا طلب شکوفایی
استعداد برای برداشتن،
اینا طلب استعداد جدید
نمی‌کنن،
استعداد بخشی
نمی‌کنن. ممکنه بعضیشون بتونه،
بعضی
نتونه.
یعنی ولی این کلا دعا برای استعداد جدید هم اثر برایش
میتونه باشه. بله،
همون با بحث تغییر عیان
دعا باشه.
اینا هم بسته به مقام و اینکه چه مثلا چیزی مثلا توی بقای بعد از فنا
فرم
های جزئی هم
میتونم. بله، حالا به رسم آخر اینو بس بگم. پس بنده محض و عبد تام در عبودیت اوست که صرف همت بر نیل مقصود نمی کند، بلکه سؤال لفظی او از برای امتثال امر سید خیش است. پس میگوید چون طمع خواهد ز من سلطان دین، پاک بر فرق قناعت بعد از این. او گدایی خواست شاهی چون کنم، او مذلت خواست عزت کی تنم. همین که همون چیزی رو که خدا خواسته تو عین ثابتشون هست، همون رو میخوان، نه برای عجله، نه برای اینکه بدگمانن به خدا، برای امتثال امر خدا میخوان. بنابراین میگه اگر خدا طمع بخواد از من، خاک بر فرق قناعت بعد از این، هر چیزی رو که بخواد من همون کار رو خواهم کرد. ولیس لهذا الداعی همت متعلقه فیما سأل فیه من معین او غیر معین و انما همته فی امتثال اوامر سیده. یعنی همت این داعی نه متعلق به مصادقت حاجات و حصول مقاصد و مرادات است، بلکه همت او مصروف به امتثال اوامر حضرت رفیع الدرجات است. این یه چیزی که میخواد تو سوالش میگه همت نمیگماره که چه حالا سوالش معینه چه غیر معین، که حتما انجام بشه، چون میدونه که واسه انجام بشه انجام میشه، اون که نباید انجام بشه نمیخواد انجام بشه. بنابراین تو سوالش اصرار و همت نیست که اصرار ببرزه، همت گماشتن یعنی اصرار ببرزه بر تحقق خواستش. بیت مرادش مراد نگار است و بس، مرو را غم عشق یار است و بس، رضا داده بر قهر و بر لطف یار، مرو را به فردوس و دوزخ چه کار. چه او مبراس از طلب غیر حق و معراس یعنی آریه از مشاهده غیر جمال مطلق، نه او را میل مطالب دنیویه نه رغبت معارب اخرویه، معارب آخرت، بل نظره علالحق جمیعا فی مقام وحدته و تفصیلا فی مظاهره. جمیعا در مقام جمع به وحدت حق نگاه میکنه. این هم نکات خیلی مهمه دیگه، انشاءالله شما خودتون بسوش فکر کنید. و در تفصیل به مظاهر نگاه میکنه. لاجرم گوید بید دل من غیر او نمیداند، چون همه اوست خود کرا داند. حالا که همه اوست دیگه کیو بدانه؟ حالا البته فرق و جمع کثرت و وحدت رو باید رعایت کنه. فا اذا اقتضل حال و سؤال سأل عبودیه و اذا اقتضل تفعیزه و سکوته سکه. پس اگر حال مقتضای سؤال باشد، یه حالا که سؤال میکنه چنین شخصی، یه هر وقت حالشو داشته باشه، که دعا نمیکنه هر وقت حالشو نداشته باشه، یعنی ملاکش حالشه، هر وقت حالش اینه که دعا کنه، دعا میکنه نه برای شتاب زدگی، نه برای درخواست چیزی که نمیدونه از روی احتیاط، حالش همه امتثال امر، حال داره اینجوری دعا کنه، دعا میکنه. پس اگر حال مقتضای سوال باشه، سوال لفظی از روی عبودیت و امتثال به تقدیم رساند، لفظی نه از روی قلبش، سوال لفظی میکنه از روی عبودیت و امتثال به تقدیم رساند. اگر حال اقتضای تسلیم و سکوت کند، ساکت شود و گوید در بحر صفات ذات بیچون و چرا کشتی صفت این فتاده، نه دست نه پا، ملاح ارادت است بر من حاکم، گر وقفه و گر سیر کند در دریا. فقد ابتلا ایوب علیه السلام و غیره و ما سألوا رفع مبتلاهم الله تعالی به ثم اقتضا لهم الحال فی زمان آخر ان یسألوا رفع ذالک و رفعه الله عنهم. ایوب در حالت ابتلا و غیر او نیست، یعنی هم حضرت ایوب هم دیگران در شدائد محنت و بلا، مادام که حال ایشان مقتضی رفع بلا نبود، طریق مصابرت پیش گرفتن، صبر کردن و رفع این بلا از خدا نخواستند. و چون حال مقتضی سوالگش و ارادت دوست باعث تضرع و ابتهال شد، فریاد برآورد که انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، مشک کرد مرا آزار و تو هم رحم کننده ترین رحم کنندگانی. نالم ایرا ناله ها خوش آیدش، از دو عالم ناله و غم بایدش. ایرا یعنی زیرا، ناله میکنم زیرا ناله را دوست داره، از عالم ناله و غم بایدش. و تعجیل و بالمسئول فی و الابداء للقدر المعین له عند الله تعالی، تعجیل اون چیزی که خاصی یعنی تعجیل در رسانیدن مطلوب و ابطاء. ابطاء یعنی کندی و آهستگی، و آهستگی در اعطای مرغوب به واسطه آن است که حق سبحانه و تعالی مر امری را مقدر به وقتی ساخته و موقوفه به زمانی گردانیده. حالا پس چرا یه چیزی زود خواسته برآورده میشه، یه خواسته دیر برآورده میشه؟ میگن که قدرش یه زمان دیگرش. فاذا وا فقط سؤال الوقت اسرع بالاجابه، و اذا تأخر الوقت اما فی الدنیا و اما الی الاخره تأخرت الاجابه ای المسئول فی للاجابه التي هي لبیک من الله ففهم هذا. پس اگر سوال موافق وقت باشد، یعنی شما چیزی رو به موقعش بخواید، درخواستتون در وقتش باشه، موقعش باشه. مثلا بعد که شما هندوانه تو تابستون بخواید، نه زمستون. حالا البته مثال دیگه، حالا کسی نگه الان هندوانه زمستون هم گیر میاد. مثال به وقتش شما اون چیز رو که باید بخواید بخواید، اگر سوال موافق وقت باشد سرعت اجابت به حصول پیوندن و مسئول یعنی خواسته شده فلحال دست دهد، بلا فاصله حاصل میشه. اگر وقت حصول مسئول نرسیده باشد، چون مطالب دنیوی یک گاه اجابت آن متأخر میگردد، یا چون مقاصد اخرویه یعنی حصول مسئول با وصول وقت مقدر گردد، نه اجابت که به معنای لبیک گفتن حق است که به سمت تأخر موسوم نیست، یعنی به نشانه تأخر نداره. لبیک حق تأخر نداره، داغ تأخر تو لبیک حق نیست. و معنی لبیک از حضرت حق اجابت مسئول است فلحال، ولیکن ظهور آن موقوف است به وقت مقدر، بلکه حضرت حق القا نمی کند دعا و طلب را در دل بنده مگر از برای اجابت، و به سر او پیوسته این ندا در می رسند. پس این نکته ای رو میگه شیخ، میگه که هر چیزی رو که شما بخواهید درخواست کنید، دعا، حالا دعای حقیقی از کردم از سر سر، خدا اجابت میکنه. پس اگر بدونید یه چیزی وجود داره، نشونتون بده خدا اون چیز رو، شما درخواست کنید خدا بهتون میرسونه، اجابت میکنه، یعنی این رو من به تو میدم، ولی وقتش ممکنه که نرسیده باشه. بنابراین لبیک رو همون لحظه میگه خدا، همون لحظه لبیک رو میگه، یعنی شما استعداد این کار رو دارید، همین که خواستی نشون میده استعدادش رو داری. اما وقتش کیه؟ وقتش الان شاید نباشه، شاید باشه. این چنبه در مثنویه که میدونید که یک شخصی همیشه شب بلند میشد نماز میخوند و نماز شب و دعا میکرد. یه بار شیطان اونو بهش گفت که فلانی تو این همه دعا کردی، یه بار خدا با تو صحبت کرده جواب تو داده؟ گفت نه. گفت بس بی خود خودتو چرا مسخره میکنی، شب بلند میشی دعا میکنی یا خواب ناز بلند میشی؟ شب بعد بلند نشد، بلند نشد و یه ندای آمد، یه پیک از خدا آمد صداش کرد بلند شد، چرا نماز بلند نمیشه بخونی؟ گفت چه فایده این همه خوندم جواب نداد خدا. این جواب رو بشتاز زیر هر الله تو لبیک ماست، و نیاز و درد و سوزت پیک ماست، نی تو را در کار من آوردم، نی که من مشغول خیشت کردم، حیله ها و چارجویی های تو جزر ما بود و گشادان پای تو، جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. چرا بیدینا نمیگن یارب؟ برای اینکه ما اجازه ندادیم بگن یارب پروردگارا. بردهان و بردلش قفل است و بند، تا ننالد بر خدا وقت گذر. دهنشو بستیم که موقع درد و اینها دعا نکنه، نتونه دعا کنه. پس بر مقتضای ما و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که خدای تعالی فرمود نمیخواهید مگر آن که خدا بخواهد، طلب هر طالب نشئه نیل مطلوب است. در هر کسی که داره طلب میکنه، خودش اینه که به مطلوب رسیده به شکل استعداد. هر که استعداد داشته باشه حقیقتش رو دریافت میکنه. به حکم یحبهم و یحبونه، عشق هر محب نتیجه عشق محبوب است. گر کسی بگوید که خاص فایده نیست، بگو خاص از او خاص چون بود بیکار. اگر کسی بگوید که خواستن فایده نداره، بگو خواستن از او ناشی شده چگونه بی اثر باشه. اگر نخواست مرا پس چرا هم خواهان کرد، اگر مرا نمیخواد چرا خواهندم کرد، که زرد کرد رو هم را فراغ آن رو سا. ممکنه با که کسی بتونه خودش کنترل کنه نکنه، ولی سخته. حالا این چند بیت مولانا همون شد بشنو. اکنون قصه آن رهروان که ندارن اعتراضی در جهان، از دفتر سوم مثنوی. زولیا اهل دعا خود دیگرن، که همی دوزند و گاهی میدرن. اولیا یه گروهشون دعا میکنن، یه بار میدوزن یه بار پاره میکنن میدرن. قوم دیگر میشناسن زولیا، که دهانشان بسته باشد از دعا. یه گروه دیگر هم میشناسن که دعا نمیکنن. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. از اونجا که بزرگواران در مقام رضا هستن، دفع قضا را حرام میدونن. در قضا ذوقی همی بینن خواست، کفرشان آید طلب کردن خلاص. حسن ظنی بر دل ایشان گشیو، که نپوشن از غمی جامه کبود. انقدر حسن ظن دارن که از هیچ غمی جامه کبود نمی پوشن. عرض کنم خدمتتون که اینجا توجه داشته باشید که این بحث ها بیشتر همه ما قبل فناست و بعد از فنا و بقای بالله. تمام اون چیزهایی که قبل از فنا دیگران از روی حجاب انجام میدادن، اونا از روی یقین و از روی بقای بالله بالله اونا انجام میدن. یعنی هیچ الان یکی بیاد بگه پس چرا امام حسین گریه کرد، چرا حضرت به شما دارید میگید غم نخورید، لباس سیاه نپوشید، پس چرا امام صادق علیه السلام برای امام حسین سیاه میپوشید، مثلا امام باقر علیه السلام، این قاطی کردن بحثه. اونا بقای بعد فناست و معنای کارهای اونا فرق میکنه، لطافت دیگری داره، صفای دیگری داره. اینا که اینا دارن میگن همش مال قبل فنا و فناست. بنابراین مقایسه این مقامات، حفظ مقامات همیشه باید بکنی. گر حفظ مقامات نکنی زندیقی. اینو یکی از جملات معروف است که در سایه عرفان میگن، میگن حفظ مراتب نکنی زندیقی، یعنی کافری. اگر حرفی که مال یه مرتبه است در مورد یه مرتبه دیگه به کار ببری زندیقی. بنابراین اشتباه نکنید، ممکنه که پیغمبر خدا دعا کنه، دعای واقعی بکنه، نمیدونم امیرالمومنین دعا بکنه، دعاش هم دعای واقعی باشه، نه اینکه فقط همینجوری لفظی بوده باشه. ولی اون مال مقام بقای بعد فناست، این حرف مال قبل فناست، که این مراتب رو همیشه باید در نظر داشته باشید. که اون اصلش رو در بحث گریه و بر حضرت سید و شهدا گفتیم تو روح مجرد. آقای حسینی تهرانی خوب توضیح داده این مطلب رو که چرا مولانا میگه مثلا گریه نکنید برای امام حسین علیه السلام، ولی مثلا امامان گریه میکردن، برای اینکه اون مال قبل از فناست، در نزدیکی های فنا. اونا که گریه میکردن، امامانی که گریه میکردن، مال بعد فناست. اینا دهارد اینو توجهتون داشته باشه که حفظ کثرت در وحدت، وحدت در کثرت مهمه، وگرنه بحث قاطی میشه، خلط بحث میشه. الحمدلله رب العالمین.